أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رحمون و فهمون و ما یقال انا نتصور الماهیت مع ظهور ان وجودها انما هو بالنسبت الى وجود خارجی اذ لو زهلنا تکرار که میکنیم اینه باید اصلاح بشه. اذ لو زهلنا ان وجود حد ذهنی لم یکن فی الذهن شیئون اصلا ولو سلم زهولنا ان وجود حد ذهنی مع عدم زهول انها لا يلزم ايضا ان تكون غير الوجود مطلقا لجواز ان يكون الماهیت وجودا خاصا یعرض لها الوجود فی الذهن به وجه و هو کرونها فی الذهن کما یعرض لها فی الخارج و هو کرونها فی الخارج فیحصل الظهول عن وجودها فی الذهن فلا یحصل عنها والوجود قد يعرض لنفسه باعتبار تعدده كوجود العرض العام اللازم للوجودات الخاصه ومن هنا قيل ان الوجود هو الكون و الفصول. بله که تعددهی که وجود العرض العام لازم للوجودات الخاصه همونطوری که در نوبت قبل عرض شد این وهمون و فهمون هر دو مطلب قابل توجه است. جای مهمی کتابه. اون چیزی از وهمون و فهمون تا برسیم به عبارت تیتر بعدی که تفصیل که آخرین حرف اینجا اینه و هو العلیم الخبیر تا برسیم اونجا ظاهر این عنوان این است که وهمون و فهمون خب اون مقداری که تا به حال تو عبارتها داشتیم نظیر این گاهی برمودن وهمون و تنبیهون گاهی وهمون و فهمون با منند اینها اینجور به ذهن میرسه که الان اینجا یک وهمی مطرح است، یک شبهه مطرح است، یک اشکالی مطرح است و در قبالش جوابی که فهم بوده باشه. عبارت کتاب مثلا تا حالا اینجور بوده به این نه. اما اینجا الان این عنوان وهمون و فهمون نسبت به مطالب کتاب نارسایی داره و نارساییش اینه که ما الان از اینجا که به ما یقال میخونیم تا برسیم به اون تیتر بعدی یک وهمی مطرح است، یک جواب به وهمی مطرح است، بعد از اینکه اون وهم جواب داده شد یک فهمی مطرح است. سه مطلب ما اینجا داریم، لذا عبارت کتاب رو الان و ما یقال که ایشون میفرماید و ما یقال انا نتصور الماهیت مع ظهول عن وجودها، این مقدار حرف مربوط به این وهم است. انما هو بالنسبت الى الوجود الخارجی، این مربوط به جواب وهمه که این یک تنبیهی است، یک جواب به وهمی است. این جواب به این وهم ادامه پیدا میکنه تا اونجا که عبارت خوندیم، عبارت که خوندیم و من هنا قیل ان الوجود هو الكون والاصول، بعد چی داریم؟ فالحق. این فالحق یک مطلب شریف عرشی جدایی است که در قالب فهمون، این فهم مربوط به این فالحق به بده تا برسیم به اونجا وهم مدرس و جواب وهم. پس تیتر و عنوان بس این نارسایی رو داره، نه اینکه حالا عبارت الان بگیم دست بذاریم، نه، عبارت همینه وهمون و فهمون. اما واقع مطلب در اینجا این است که وهمون و تنبیهون و فهمون، این یه نقطه مربوطه به بحث مربوطه به عبارت و کتاب. نقطه بعدی این است که باز تا حدودی مربوط به عبارت کتاب میشه، این وهمون و فهمون تا برسیم به پایان همین عنوان، این مطلبی که ایشون مرحوم صدر المتعالی اینجا ذکر کردن مطلبی است که جناب قیصری شارع فصوص الحکم در مقدمات شرح خودش بر فصوص این مطلب را آوردن، مستعذر که فصوص محی‌الدین شروع فراوانی داره، یکی از بهترین شرح فصوص همین که کتاب درسی عرفان نظری هست، در عرفان نظری در بحث‌های کلاسیک اول تمهید الفوائد است، بعد شرح جناب علامه قیصری داوود قیصری بر فصوص. جناب قیصری یک مدخل دارند بر فصوص، یک مدخل بر فصوص دارند که معروف است به مقدمه قیصری، مقدمه قیصری بر شرح فصوص، که بعضی از بزرگان خود این مقدمه رو جدا شرح کردند مثل مرحوم آشتیان بزرگان. این 12 فصل مقدمه قیصری خود یک کتاب مستقل نیست، 12 فصل. استاد عظیم الشأن ما حضرت آقای حسن زاده سلام الله ایشون فرمودن ما دیدیم 12 فصل کمبود داره، هنوز حرف مونده، لذا ما هم یک فصلی اضافه کردیم که 13 فصل شده، فصل 13 عمرشون قرار دادن براش. و از طرفی هم این شرح فصوص همونطوری که حضرت استاد حکیم متعالی منایت الله جوادی آملی در حکمت متعالی رقیق مختوم مبسوط ترین شرح حکمت متعالی از کتاب حال صورت گرفته، در عین اتقان در عین احکامش اون مبسوط ترین هست، شرح فصوص ایشان هم به شرح ایزن، چون شرح فصوص حکیم متعالی ما حضرت آیت الله جوادی آملی با حدود 18 جلد، البته هنوز چاپ نشده، فقط 3 جلدش در شرح مقدمات قیصری است. این از جلد اول تا جلد سوم، این که ظاهرن دیگه باید بیاد کم کم، این سجل شرح 12 فصل قیصری است، یعنی مقصودترین شرح عرفان نظری محی‌الدین عربی رو باز ایشون به عهده گرفتن. 18 جلد میشه شرح خصوصیشون. حالا از این اطلاعات عمومی بگذاریم. قیصری در فصل سوم فصول 12 گانه شرح بر فصوص مطلبی دارن که حالا اون رو آوردیم الان عرض میکنیم. مرحوم صدر المتعالین همون مطلب پایانی فصل سوم مقدمات قیصری رو در اینجا از این وهمون و فهمون تا پایان آوردن، اون تا با این تفاوت، با این تفاوت و تأسف، و اون این که مرحوم صدر المتعالین مقداری از عبارت اونجا را نیاوردن، این حرفای قیصری رو، مقدار دیگری را آوردن، حالا نمیدونیم از خود مرحوم صدر المتعالین یا بعد در دست نساخ تغییر کرده، مقداری اسقاطی است، یعنی عبارت ها اسقاط شده، مقداری عبارت های قیصری تعبیر عوض شده، که اگر شما همون متن قیصری رو که بخواید داشته باشید، مطلب خیلی زودتر دستتون میاد تا اون مقداری رو که جناب صدر المتعالین ایشون آنجا آوردن، چون مقدار عبارت رو ایشون نیاوردن، مقدار اثباتی داره، عبارت تغییر کرده، ببینیم عبارت اینجا چالشی دارد که متن فرمایش قیصری بدون اون چالش. این هم دور. حرف سوم اینه که ما حالا تا قبل از این که اون عبارت ابتدایی قیصری رو که صدر المتعالین نیاوردن و باید بخونیم، تا اون نخونیم عبارتشون معلوم نمیشه، و این تطبیق دو عبارت رو مقداری بگیریم، چند تا مقدمه که جز امور مهمه، بحثای مثل بحث جلسه قبل اینها، خب علل قاعده اگر آدم از اول مسائل فلسفی رو خوب خونده باشه، که ما یه طرحی وقتی داشتیم گفتیم خوب افراد در هر رشته‌ای سعی کنن مثلا یه درسی یه استادی رو انتخاب کنن که در اون رشته متصلن اون درس داشته باشه، مثلا حالا اصول یا فقه، این که مثلا اصول آدم اصول مزفر برای یه استاد بخونه، رسول برای یه استاد دیگه بخونه، کفایت برای یه استاد دیگه بخونه، خارج برای یه استاد دیگه، این همین آشفته بازار است که داریم، بعد از 20 سال مشتهد نمیشه منوس، این یه مشکلی است. اگر این مثلا طور میشد که یه استادی رو، خب این استاد در فرض کنید رسائل حرفای لازم در اون زده، در کفایه بلاوی اون چیز دیگه باید بزنه، اون حرف قبلی تکرار نکنه، این وقت هم گرفته نشه، کفایه به 5 سال طول نکشه، کفایه با 2 سال بشه با اون رسائل خونده شه، بعد خارج هم با 6-7 سال مبانی دستشون بده بلنشون دوبار کارشون. این که آدم 20 سال بازم یکی دستش نباشه، این روش عقدوی ما روشی است که بعضن برای تنبل کنش رو عباس خوبه. تو فلسفه هم میتونه، خب اگر کتابای فلسفه کسی بیاد مثلا حالا نهایه رو، منظومه رو، اشارات رو، اینا رو یه روندی که ملزم باشن طرفین، اون چی که تو کتاب قبلی گفته دیگه اینجا کاری باش نداریم، بقیه رو باید بخونیم. اگر یکی این درسی باشه، عبارت های مثل جلسه دیشب رو دیگه خوندنی نکنید، همون 5 دقیقه حرفای اول زده بشه، بقیه عبارت رو مقایسه بکنید دیگه، اینکه دیگه چون اون روش ها نیست این وقتا، حالا با این تعطیلات و باچه و حالا چند روز تا میخواه آدم درس گرم بشه، باز تعطیلات میاد که دیگه حالا این مشکلات هم داریم. قرص حرف هایی که الان اینجا مطرح است، این حرف ها باید زده بشه، باید توجه بشه، اگر این حرف حالا تو این جلسه کسی نباشه و نداشته باشه، خیلی حرف های آینده اصول مبانی میبینی که باز به مشکل برمیخوره، به سوال برمیخوره، میگه نشد، نفهمیدم، حالا ولا تلوم و الا انفسه کن، که آدم خودش باید این رو واضح باشه. بعد تدریج اون چند نقطه‌ای که باید الان به عنوان مقدمه فعلا اشاره کنیم تو متنم حالا باز دوباره عرض میکنیم. یکی این است که اون که الان ما در این وهم و فهم، حالا عمده در فهم مطرحه، عمده مطلب در کیفیت فیضان صور علمی است در نفوس ناطقه. عمده بس الان این مقدمه اول و نکته اول این است که ما در فلسفه میگوییم ماهیات. اون مقداری که از ماهیات حالا آشنایی داریم، شناخت داریم، اون مقداری که بعدا تو فلسفه میخونیم درباره اون ماهیات، یا بهش میگوین صور عقلیه، صور علمیه میگن، صور عقلیه میگن، به جهت اینکه این ماهیات اینها موطن تقررشون در تصور است، در ذهن است، و اینها نمودشون و سلطان تحققشون در ذهن است. در خارج اینها در کنف وجودن، لذا به اینا میگن صور عقلیه یا علمیه. همین صور عقلیه رو در عرفان تعبیر میکنن به اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی صور علمیه اشیا در صور ربوبی، نه به نحو کثرت بلکه به نحو وجود احدی. این قید رو الان تو ذهنتون داشته باشید، بعدن باز عرض میکنیم. تا حالا شاید بعدن اون چالشی که برای مرحوم حکیم سبزواری تو منظوم پیش آمد، این نکته ایشون اونجا غفلت داشتن از او. وقتی که میگیم اعیان ثابته، صور علمیه اشیا در صور ربوبی، میگیم نه به نحو کثرت بلکه به نحو وجود احدی. وقتی به نحو وجود احدی بود دیگه کثرت برای ذات وجود نمیارن، روی که مرحوم حکیم سبزواری گرفتار شد. خب این رو که گفتن اعیان ثابته، یه اصطلاح است، اصطلاح عرفانی است. این اعیان ثابته یعنی قید ثابته برای اعیان، این قید اعتراضی است، یعنی صور علمیه در مقابل اعیان خارجیه. اعیان خارجیه میگن، اعیان وجودیه میگن، اعیان موجوده میگن. وقتی اینکه اعیان موجوده یعنی اونچه که در خارج است، اونچه که از علم به عین آمده، این میگن اعیان ثابته در مقابل اعیان موجوده. قید اعتراضی برای این است که میگن اعیان ثابته تا اعیان موجوده منظور نباشه، که از علم به عین آمدند اعیان موجوده. اینی که صور علمی اشیا هستند اعیان ثابته. حالا خیلی فعلا تو، چون اینا تو بحث فلسفه اینا دیگه مفصل اونجا بحث میشه، الان فعلا در همین حد. پس ماهیات همون صور علمیه اشیا، همونی که بهش میگن اعیان ثابته در مقابل اعیان موجوده و خارجی. این یه تتمه این نکته. باز در اصطلاح آقایان اهل عرفان اینا دو تا اصطلاح دارن، یک اصطلاح این از میگوین فیض اقدس، یک میگوین فیض مقدس. اون چه که از علم به عین آمده، این اعیان موجوده خارجی را میگویند فیض مقدس. و اون صور علمیه رو که اعیان ثابته است میگوین فیض اقدس. فیض اقدس و فیض مقدس دو اصطلاح در قبال اعیان ثابته و اعیان موجوده. این اصطلاح رو فلان از این جهت جز مبادی تصوری بحث بوده باشه.
فیض اقدس و مقدس
نه، الان میخوام بگیم در اصطلاح عرفان وقتی میگم فیض اقدس مرادشون همون اعیان ثابته است، اون صور علمیه این اشیا در صور ربوبی. حالا اصطلاح دیگر، تعابیر دیگر، جور دیگر فعلا با اونا کار نداریم. الان فیض اقدس و فیض مقدس رو در اینجا در بحث فعلی ما همون مراده بود در قبال اعیان ثابته و اعیان موجوده رو میگیریم. این یه نکته. نکته یه دیگر این که همونطوری که عرض شد یکی از این نکته های این یاد داشت های نکته همون که الان مربوطه به اینجاست یه مقدار به درد میخوره، نکته است، این یه نکته از نکته ها که مجموعه نکته ها کنار هم این بحث اینجا رو ترمیم میکنه، چون بعضی از نکته های علمی خب آدم تو ذهنش تو یادداشت ذهنیش اینا، اما بعضی از نکته هاست که آدم احساس میکنه با جان آدم در ارتباطه. حالا این یه اسراری هست تو وجود انسان، تا اونها رو میبینید از عین خودش به از علم خودش از مقام اهلیت خودش بعد میاره در خارج مکتوبش میکنه، میبینید یک رسوخ خاصی با جان انسان برقرار میکنه. لذا اینجور نکته ها رو ما معمولا مینویسیم. در این نکته این است که در کیفیت فیضان صور عقلیه بر نفوس نطقیه گاهی تعبیر عکس و انعکاس مطرح می شود. حالا باز قبل از این توضیح و ادامه این، از اول اسفار که شروع کردیم، حالا آقایانی که اینا رو رسد می کردن گفتیم بحث علم در اسفار یه بحث مستقل نیست یاد داشت. این بحثی که الان وهم و فهمون این مورد سوم از مباحث علمه، اون دو مورد قبلی رو به موقع تذکر دادیم و این مورد سوم بحث علم اسفار، چون بحث علم در اسفار یه جا کم نیست، این پراکنده است در جاهای گوناگون، یکیش دیگه است. و بحث علم یکی از بحث‌های مهم علم است، یعنی ما کیفیت فیضان صور عقلی رو بر نفوس خود بخواهیم بفهمیم یه کار سنگینی است و مهمه که انسان بفهمه چگونه علم بر او افاضه میشه، علم به کیفیت علم خودش بشه. این رو که عرض میکنیم یه نکته در این بحث است. خب الان هر شد که در کیفیت فیضان صور عقلی بر نفوس نطقی گاهی تعبیر عکس و انعکاس مطرح میشه که تو کتاب فرمایش آقایان الان داریم تو بسط که رسیدیم تو عبارت این نکته ها رو عرض کرده باشیم دیگه اونجا معطل نشیم. خب این تعبیر به عکس و انعکاس مطرح میشه که ان، حالا که ان فعلا جان انسانی، نفوس ناطقه انسانی یک مرآت است که به سعه و زیغ این مرآت، به صفا و کدورت این مرآت، به طهارت و عدم طهارت این مرآت حقایق از متن هستی، فعلا متن هستی، حالا تا بعد برسیم به حقیقت خودش، از متن هستی به این مرآت منعکس می شود. در اینجا وقتی آفتاب علم حقایق انوار صور عقلیه به مرآت نفس تابید، آیا به صورت تابش عرض نظیر شکل و شبه و صورت و عکس و مثال و سایه و این گونه از عوارضه؟ وقتی که میگیم از عالم قدس حکیم این صور بر جان انسان میتابد، منعکس میشود، آیا نظیر این عوارض است، این گونه از عوارض است، یا اینکه نور علم وقتی به نفس تابید این نور علم می شود نفس نفس، می شود عین نفس؟ این عین رو به هر دو معنا درسته، هم به معنای اینکه این علم می شود ذات نفس، عین نفس، ذات نفس، هم عین به معنای چشم، این می شود چشم نفس. افق دید نفس به این دیگه بسته میشه، دیگه میشه عین نفس. تو اون تعبیر معروف روایت که القبر اما روزتون من ریاض الجنه، یا اون یکی، حالا گاهی اصلا تعبیر، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگوار نقل شده میفرمودن که حالا خود بحث ها، عنوان بحث، کلمات بحث، اینا هم بی تأثیر نیست. ایشون فرمودن، تعبیر ازشون نقل شده که فرمودن آقا بحث و شیطان، بحث و شیطانیون، اصلا درباره شیطان بخواهی ما بفرمیم خود این بحث، بحث و شیطانیون. یا ما یکی از خاطرات خوب ما که هم جلسات اول، یعنی اولین جلسه ای که خدمت حضرت استاد آقای حسن‌زاده رسیده بودیم، اون روز عجیب و غریب که تعبیرش این بود که فرمود این بارقه الهی بود که شما را امروز آورد این سو، و ما اون خاطراتمون رو به همین جهت با ایشون اسمش رو گذاشتیم بارقه الهی، که مجموع خاطرات ما با ایشونه. تو همون جلسه ایشون سفارش ما رو کردن، ما اون موقع شر لامه و اینا میکنیم دیگه، جوان بودیم، جوانه از تهران آمده بودیم اینجا، خیلی امیدها اینجور نبود. تو تهران که بودیم چقدر در به در دنبال این و اون بودیم. حالا بگذاریم الان، اگر وقت فرصتی و حوصله‌ای پیش آدم در باره این حالا بنویسه یا بگه اینو برای بعدی ها، ممکنه به قول یکی از آقایان، حالا شنو آقای حسینی بوشه که موقع مدیر حوزه بود، شما دو بودم منزل ما یه برای برش تعریف میگردم که ما وضعیت کارمون چیز، و بعد شما یه جمله به ما گفت، گفت فلانی شما اینجور درسی که خوندید، اینجور درسی که دارید میگید، هیچ انتظار از طلبای دیگه نداشته باشید اینجور باشن، و هیچ انتظار از اساتید دیگه هم نداشته باشید اینجور باشن. این یه وضعیت خاص استثنایی بود، اینجور تو حوزه اصلا نیست. بگذارید، اون جلسه ایشون فرمودن، یکی از برنامه‌هایی که به ما دادن، فرمودن شما از امروز، این وقتی پذیرفتن ما رو، خلاصه دست بیعت به ایشون دادیم و چه و چطور و اونها، اون نگاه‌های ایشون، اون چه ایشون اولین دستوری که به ما دادن فرمودن برید در خدمت قرآن، و از اول قرآن که ما دو نفر خدمتشون رفته بودیم با هم با نیست از زمان، فرمودن از اول قرآن رو شروع کنید با هم مقایسه، رو کلمات قرآن، رو کلمات قرآن، رو مفردات قرآن، و فرمود هر جا به کلمه رسیدید، مثلا مثل کافر، مثل کلب، مثل اینها، اونا رو دیگه بکنید، اونا رو بلکنید ادامه بدید بقیه رو. قرض هم خود این کلمه خود این هم حرفیست که ما اون روز خدمتیشون فردای اون روز که ما خدمتیشون رسیدیم بلکه تو منزل دیگه نبود بیرون ایشون تا مرادی با من دیروز یه چیزی یادم را از شما بپرسم که بین اصلا این قرارداد ما امضا میشه یا باید فسخ بشه به ما دو نفرشون خب نگاه های خیلی عجیبیشون داشتن روز اول ما تو از اون خدمتیشون برسیم ایشون تنها 5 دقیقه پیش وقت ما رو نگیرد رفتیم منزلشون از درس آمدن ساعت 8 دانوشون درس داشتن بعد از درس ساعت 9 یه وقتی که از منزلشون آمدیم بیرون دیدیم که دارن میخوان اذان ظهر دیگه بگن دیگه در اختیار خودمون نبود هر رای اون روزشون فرستادیم فرمون من یه زیادم رفته شما اول من بگیم شما دو نفر خدایی نکرده خدایی نکرده تو دود و سیگار و اینا که نیستید گفتیم گلنف موزنده از این فرمون خیلی خیالم حالا خب حالا این الان کجا بود حرف به اینجا رسید بله خب این اینه چش میشه بله اون تعبیر روایت بود که القبر و روزتون من ریاض الجنه اون قفر رو نیران گفت اونو نگیم بله این روزتون من ریاض یه تعبیری دارن امیرالمومنین امیرالمومنین علیه السلام یه نامه‌ای دارن برای مردم مصر غیر از اون نامه مربوط به مالک اشترون یه نامه برای مردم مصرشون دارن تو اون نامه از خیلی وقتا پیش یادمه حضرت اونجا تفسیر فرمودن این جمله رو که القبر اما روزتون من ریاض الجنه فرمودن که این تعبیر یه چنین مضمونی که این روزه هر کسی مد البصر به اندازه دید هر نفر وسعت دارد بهشت هر کس به اندازه دید اوست اون دید کدوم دید است؟ هم دید معرفت است هر که معرفتش بیشتر بهشت او وسیع نیست انسان جز خبر در آزمون خبر یعنی علم آگاهی نیست انسان جز خبر در آزمون هر که را علمش فزون جانش فزون خب پس این علم وقتی تابید نور علم وقتی به نفس تابید می شود نفس نفس می شود عین نفس که نفس با یافتن این صورت علمیه ارتقای وجودی پیدا می کند حالا بنگرید به این آیه کریمه که می فرماید والذین اوتوا العلم درجات این درجات اعتباری که نیست والذین اوتوا العلم درجات این درجات که دیگه امر اعتباری نیست یعنی آثار وجودیش قوی می شود ارتقاء وجودی پیدا می کند این سعه وجودی آثار او را تقویت می کند این درجات همون هم درجات است که در بهشت ظهور می کند آثار هر کسی در اینجا بیشتر بود این دلیل است که وجود او وسیع تر شده چه چیزی وجود انسان را وسیع تر می کند چه چیزی انسان را زو درجات بلکه هم درجات میکنه چون آیه دیگه دو مرتبه داره برای دو حد از فهم در یک حد از فهم اینه که دارای درجاتن زو درجات ولی یه خورده جلوتر نه هم درجات خودشون درجه هم. نه اینکه خودشون چیزی درجه دیگر نه پس این عکس آرز و معروض نیست این که میگیم منعکس میشود اون نور علم بر جان اینها این عکس قرار یافتن جوهری نورانیست که بشود غذای جوهری نورانی این نکته اخیر رو دریابید این عکس قرار یافتن جوهری نورانی است که علم باشه که بشود غذای جوهری نورانی که نفس است. می شود قضا جون، می شود عین، می شود خود او. خب حالا این نکته رو الان یکن تا مأخذ عرض بکنم، اینها رو بعدن تو تحقیقاتتون، تو مراجعاتتون حتما اینا رو داشته باشید. مأخذ این بحث مهم و عرشی، حالا اینه که داریم عرض میکنیم، به نحو اجمال به ترتیب تفصیله. یکی نکته 951 1001 نکته از دوستان، نکته 951، این نکته بسیار شریف در یه حد این بحث رو به صورت اجمال بیان کرده. از این مفصل تر یعنی تفصیلش درس 19 اتحاد عاقل و معقول ایشون، یادش به خیر و چه حیف شد اون درس اتحاد عاقل و معقول، کاش می شد اون درس ها احیا می شد. خیلی بحث ها این کتاب اتحاد عاقل و معقول یک معجونی از کل کتاب های عرفانی و فلسفی است. 100,000 حیف که این کتاب ها درسی نیست و چه حیف شد که این تحتیل شد. از این باز مبسوط ترش در تعلیقات منظومه حکیم سبزواری جلد اول صفحه 292 در زیل همون بحث قیاس که بلحقا انفاز من القدس صبر، اون زیل این فرمایشات ایشون تعلیقه مبسوطی دارند و باز از این مبسوطتر و به صورت خیلی مهمتر بیان المسائل عین 28. این موارد بحثی است که در این موضوع علم در کتاب‌های عدد استاد اینها رو باید هضم کرد. این نیست که حالا یه شبه بریم اینا رو مثلا بخونیم، خیلی همه رو دیدیم دیگه. این کتاب‌ها و این بحث‌ها و این نکته‌ها اینا کتاب نکته هایی نیست که بگیم یک شب رفتیم تحقیق کردیم 50 صفحه مطالعه کردیم، نه، اینا باید هضم کرد. هضم نشه کفران نعمتش، و هضم نشه آدم مثل غذا میمونه که گرفته زیاد غذا خورده تا اسم غذا میارن دیگه آرش بد میشه. اینا رو باید مزمزه کرد، اینا باید هضم بشه، اینا رو باید ممارست با اینها داشت. و تعطیلی های ما اگر با اینها نگذره دیگه بدا به حال ما. خب اینم یه نکته. نکته بعدی همینطور که عرض کردیم این فرمایش وهمون و فهمون همون مطلبی است که جناب قیصری در فصل 3 مقدمات دارد. فصل 3 مقدمه قیصری در این است که الفصل الثالث فی الاعیان ثابته و تنبیه علی المظاهر الاسمائیه. عنوان فصل اینه. بعد میاد این فصل جلوتر میرسه به یک تنبیهون، بعد از اون باز تنبیهون آخر، بعد میرسه هدایتون للناظرین. محل بس اینجاست، هدایتون للناظرین. ناظرین در کلمات آقایان عرفا منظور به مباحث فلسفی و نظری است. هدایتون للناظرین یه بحثی است، یک ارشادی است، هدایتی است مربوط به بحث‌های فلسفی و بحث‌هایی که این آقایان دارن. این هدایتون للناظرین تا برسه به بحث بعدی که تتمیمون، همونیست که مرحوم صدرالمتعالین این قسمت این دو صفحه رو در اینجا خواستن بیارن، اونتا یه مقدارش رو نیاوردن، یه مقدارش رو هم اسقاطی داره. تو کتاب اسفار الان این بحث وهمون و فهمون که تمام میشه عبارت آخرش چیه؟ قبل از اون تفصیل و هو العلیم الخبیر. یه خط بعد هم داره که باز این را مرحوم صدر المتعالی نیاوردن که یعنی نشاندهنده حائز اهمیت بحثه. در بعد از این جناب قیصری دارن که و هو العلیم الخبیر، بعد میفرمان فَإِنْ عَلِمْتَ قَدْرَ مَا سَمِعْتَ، یعنی این بحثی که تو اینجا الان داریم در اهمیت این بحث از زمینه، فَإِنْ عَلِمْتَ قَدْرَ مَا سَمِعْتَ، اینی که گفتیم اگه فهمیده باشیم، فقط اوتیتَ الْحِكْمَةَ وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اوتیَ خَيْرًا كَثِيرًا. این هم در ذیلشون دارن که نشاندهنده اهمیت بحث. این هدایتون للناظرین ابتدا یک مقدمه‌ای دارن که یعنی حرفی دارن شروع که فهمت الماهیاتو کلها وجوداتون خاصه. این رو مرحوم صدر المتعالین ابتدا نیاوردن، در همین بحث ایشون که میرسن عرض کردیم فهمون یعنی این فلحق مربوط به امر سوم این مطلبه که فهمت فلحق و الان پیدا کردین عبارت شما رو، فالحق كما ذهبنا اليه وفاقا للمحققين من اهل الله. بعد داره که هو ان الماهیات كلها وجودات خاصه. این حرف ابتدای این هدایت للناظرین جناب قیصری است. میفرماد الماهیات و کلها وجودات خاصتون علمیتون، که باز میشنم این علمیتون هم جو اثبات شده که خیلی هم کار میرسه. پس اون چه که در فرمایش قیصری است ایشون در اواسط اینجا آوردن، منتها و ما یقال رو تو فرمایش قیصری وسط مطلبه. حالا این قسمت اول فرمایش قیصری رو اونایی که تصحیح از استاد رو داره ایشون در پاورقی آوردن، یا آقایون دیگه در ذهنتون بوده باشه این رو تطبیق کنید که این مطلب اول باید آورده بشه و بعد و ما یقال معلوم بشه. قیصری میفرمایند که الماهیات و کلها وجوداتون خاصتون علمیتون. خب این الماهیات و کلها یعنی همون صور عقلیه، کلها وجوداتون یعنی اینا به وجود احدی، وجوداتون خاصتون علمیتون. حالا این ماهیات، این صور عقلیه، این اعیان ثابته که عرض کردیم اینها صور علمیه اشیاء هم در سوق ربوبی، بله بسیار خوب درست، الماهیات و کلها وجوداتون خاصت علمیه درست. اگر به لحاظ نفس در نظر بگیریم همینها در نفس ناطقه هم منتها در باره تعالی گفتیم که اینا صور علمیه اشیا هستند در سوق ربوبی، اون چه که در سوق نفس ماست به نحو اذلال زلال، اون چه در سوق ربوبی است سایه او ذل او در نفس ناطقه ما هم. پس اگر این عبارت اینجور که کن الماهیات و کلها وجودات و خاصت و علمیه هم در سوق ربوبی هم در سوق نفس انسان، منطقه با این تفاوت در سوق نفس به عنوان ذل او، وجود ذلیه برای او. بله؟ الماهیات و کلها وجوداتون خاصتون علمیتون. لأنها این ماهیات لیست ثابتتن فی الخارج، بل ثابتتن فی العلم، دیگه ثابت است در مقام علم. هنوز وقتی آمد در عین در خارج اونگاه میگوین اعیان موجوده، اونی که در علم است این عیان ثابته، لأنها لیست ثابتتن فی الخارج منفکتن عن الوجود الخارجی لیلزم الواسطتو بین الموجود و المعدوم. این معدوم این ای فی الخارج، معدوم در خارج، اونجوری که کما زعبد علی معتزله که خب تا بخواد واسطه بین موجود و معدوم پیش بیاد. لأن قولنا الشیء اما ان یکون ثابتا فی الخارج و اما ان لا یکون بدیهی و ثابت فی الخارج هو الموجود فیه بالضروره و غیر ثابت هو المعدوم. یه واسطه منو نداره، یه واسطه ای مطرح نمیشه. و ازا کان کذالک، وقتی که اینجوری بود، ف ثبوتها، ثبوت این ماهیات، هین ازن میشود فل فزه. این رو تا اینجا. بعد به صورت قاعده کلی میفرماد و کل ما فی العقل من الصور من الصور فائزتون من الحق. این همون تعبیری است که مرحوم حاجی دارن، الحق و انفاز من القدس صور و انما اعداده و من الفکر. این همون فرمایشه کبرای خیلی مهمی است در اسمایشان دارند. و کل ما فی العقل من الصور فائزتون من الحق و فیض و شی. این شی الان چی باشه؟ علم، صور علمی الان حرف در اینه دیگه. و فیض و شی من غیرهی مسبوقون به علمهی بهی. حق تعالی که اینها را افاضه می کند مسبوق به این است که این را دارد. پس برای این صور علمی یک مخزنی هست، برای اینها یک اصلی هست که از اون اصل داره میاد، از اون خزانه داره میاد. و فیض و شیء من غیره مسبوق به علمه به فهیه ثابتتون فی علمه تعالی. اعیان ثابته حالا داره خودش خود رو نشون میده، اینا صوری هست که ثابتتون فی علمه تعالی. در اونجا به نوع مخزن برده اون اصل در اونجا هست، بعد از اون علم به این میاد. پس این که میگن اعیان ثابته، این اعیان ثابت است، یعنی در سوق ربوبی به نوع اصل به نوع خزینه اونجا هست. بعد ادامه میدن و علمه وجوده. همین یک کلمه تو بحث فسوس، تو بحثای اصیل دو جلسه وقت میخواد. و علمه وجوده هر چیه درباره علم، این تطورات رو در نظر میگیرید، از پایین ترین مرحله تا بالاترین مرحله اینه که پایین ترین مرحله این است که علم رو آوردن جزء اعراض قرار دادن، کیفیت نفس می قرار دادن دور. یه خورده بالاتر اومدن گفتن که نه، علم عرض نیست، علم جوهر است، با جوهر انسان داره درست. بعد تو همین کتاب اسفار عند تعقیل بس به اینجا میرسه تو عرفان تو حکمت مطالعه که علم نه جوهر است نه عرض است، هر دو غلطه. علم از مقوله وجوده، این اصلا فوق مقوله است. علم از سنخ وجوده. این نکته رو دریابیم. تا وقتی که علم را جز اعراض و کیف نفسانی داریم بحث میکنیم، مرحله گیری های فخر رازی است و حالا مانندون. بیایم بالاتر به عنوان جوهر، هنوز سایر پیمایی است. تا تا حد نشه که علم فوق مقوله است، علم از سنخ وجود است. چه در واجب؟ چه در واجب؟ این که می‌فرماد و علم و وجود او، علم از سنخ وجوده، علم حق تعالی وجود اوست، چیزی نیست که وجود جدا. این فقط از باب این نیست که بگیم این صفات عین ذات است بعد بیم در غیر حق بگیم نه این صفات زائد بر ذاته. مثلا قدرت به عنوان صفتی است که میگوییم در حق تعالی عین ذات دیگه، اما در غیر حق دیگه عین ذات که نیست، زائد بر ذاته. ولی علم فرق میکنه، علم در غیر حق تعالی هم از سنخ وجود است. فرمود علم و وجود او لانه ذات او، فلو کانت الماهیات غیر الوجودات المتعینه، اگر بخواد این ماهیات غیر اون وجودات متعینه باشن فلعل، لکان ذات او تعالی محلا للامور المتکسره المتغایره لذاته تعالی حقیقتا و هو محال. چون تقرر ماهیات در ذات به نحو تقرر وجود احدی است، نه به وجود کثرت تا ذات بشود محل امور متکثره. اون که مرحوم حکیم سبزواری در منظومه به این چارش افتاده، تا اینجا که خصوص میرسه حالا میفرماد و ما یقال این نام تصور رو، همین عبارت است که مرحوم صدر المتعلم تو اسفار آوردن از ابتدا، منطقه ابتدا آوردن با یک سری تغییرات در عبارت، منطقه این ابتدای فرمایش رو الان که شما در نظر گرفتید، الان جای این سوال است که و ما یقال انا نتصور الماهیت مع ظهورنا عن وجودها. تا اون حرف قبلی نباشه این سوال خیلی محلی از تغییر نداره. این رو ملاحظه بفرمایید و اونها تا انشاءالله فردا شب تطبیق عبارت و حرف هنوز داریم، این حرف هنوز شروع نشده، حرف از فهمون شروع میشه. اینا مقدمات بحث بود. والحمدلله رب العالمین. پوی از وجود خارجی نبود. پوی از وجود خارجی نبود.
اصلا خود زادهی عین خارجی وای میبینه در صورت زاده، پس وجود خارجی از این نبود. بعد سقوط معتزلی و سقوط ایام خارجی نشد.
بعد میشه.
این جواهر بالا رضای فانی میشه ما میشه، یا ما فانی در بالا میشیم رضای اونجا میشیم
همان سه. همین بحث اصلی همینه. منظومه رو کل آباد ملاحظه فرمودید، این سه نظریه مدرس عالی ترین مرحله این بحث همون فناستی این بالا و پایینی که اینجور که نه، این نکته رو که اینجا عرض کردیم، ببینید عرض شد که این عکس قرار یافتن جوهر نورانی است که بشود غذای جوهر نورانی. این نکته که دیگه بالا پایین بر نمی‌داره. بله، وقتی از اون طرف باز اون نقطه رو، حالا من وقتی گاهی عرایز بنده طوریه، وقتی آقایان دلخور نشن از تعبیر بنده، گاهی بالاخره این نقطه ها رو که شما کنار هم بگذارید بعد خیلی فروات آیدتون میشه، و چون تو جلسه گاهی نقطه ها دادم میشنوه تو خودش نگه میداره، اما در مقام سان دادن اینها کنار هم نمیتونه سان بده، یه گوشه براش سوال میشه. خب اون نکته بعدی هم که عرض کردیم، علم از سنخ وجود است. اگر علم از سنخ وجود نباشد، انسان را انسان تر نمی کند چیزی جز علم دیگه. یه نبالا پایینه، اگر قضا و بالا و پایینه، همین یه عبارت تعبیرهاییست که از نداشتن لفظ برای اینکه اینجوری یه چیزی بگیم و الا هر فوقه.
چی بودید لنفسه یا بودید
بله نه جوهر است نه است. بله علم می شود، علم از سنخ وجود است، نفس انسان هم از سنخ وجود است. این سنخیت که با هم دارن، حالا در کیف الان بحث در این بوده که گفتیم اصلا بحثی که الان شروع شده این یه نکته ایست، در کیفیت این فیضان است، در کیفیت. حالا چگونه اون قضای این می شود، اون نحو وجود در این وجود پیاده می شود، اون نور در این می تابد، این مربوط به کیفیت فیضان است که تازه اول کلامه.